همانی خبری مجله ته چی جاوید نیمی وړاندې کوي. ډیر خراغ لري استډیو ته د دومره کاغذونو سره دی وای چې څه دی راوړی.
تشکر، سلام عرض میکنم. بله، شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت در این مجله خبری با شما خواهیم بود. در این نیم ساعت هم از حمله انتحاری امروز در کابل در صدر گزارش ها خواهید شنید که در این حمله چندین تن کشته و زخمی شدند. چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در افغانستان امروز توسط مقامات ارشد ناتو و افغان به بحث گرفته شد. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم، اما حالا در آغاز این مجله خبری مشروع خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که مقیم نایب پیشکش میکند.
نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف خبر می‌دهند که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 13 سرباز آنها کشته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو فرد خبر می‌دهد که قصد انجام حمله بالای ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی در کابل را داشتند. بوسنیا خبر می‌دهد که تحقیقات مشترک را با سربیا در مورد حمله روز جمعه بر سفارت آمریکا در سراییوو مرکز این کشور آغاز می‌کند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف خبر می‌دهند که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 13 سرباز آنها کشته شده است. مقامات آمریکایی که از افشای نامشان خودداری کردند به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این 13 عسکر همه آمریکایی بودند. وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در این حادثه یک پلیس و 3 نفر ملکی نیز جان دادند. حمله امروز قبل از ظهر در نزدیکی دارلمان صورت گرفته است و گفته مقامات امنیتی حمله کننده با یک موتر پر از مواد انفجاری به کاروان قوای خارجی برخورد کرده خود را انفجار داده است. مقامات امنیتی کابل گفتند که در بین کشته شدگان 2 شاگرد خردسال مکتب هم شاملند. در یک خبر دیگر نیروهای آیسف میگویند در نتیجه تیراندازی 2 فرد مسلح امروز در جنوب افغانستان 2 سرباز آنها به قتل رسیدند. آیسف با پخش خبرنامه گفته است مهاجمان که لباس اردوی ملی را به تن داشتند به طور ناگهانی نیروهای افغان و بین‌المللی را هدف قرار دادند. در خبرنامه در مورد هویت سربازان کشته شده معلومات داده نشده، اما آمده است که حمله کنندگان نیز در نتیجه تیراندازی متقابل به هلاکت رسیدن. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 2 فرد خبر می‌دهد که قصد انجام حمله بالای ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی در کابل را داشتند. لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی امروز در کابل به خبرنگاران گفت این 2 تن که آموزش حملات مسلحانه و انتحاری را در شهر کویته پاکستان فرا گرفته بودند از ولایت لغمان بازداشت شدند.
افراد متذکره اظهار داشتند که برای مدت 3 ماه تعلیمات نظامی و انتحاری را در شهر کویته فرا گرفته بودند و با منظور حمله انتحاری و انفجاری بالای مرکز تجارتی گلبهار سنتر و ریاست عمومی امنیت ملی اول به لغمان اعزام شده بودند و قرار بود به کابل بیایند.
با گفته آقای مشعل این افراد تحت نظر شبکه قماندان چپاو فعالیت می کردند که در ولایت های لغمان، کاپیسا و پروان فعالیت های تخریبی را سازماندهی می کند. مرحله نخست انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان از سوی برد مشترک روند انتقال به بررسی گرفته شد. نشست این برد امروز بر ریاست دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون روند انتقال و با اشتراک مسئولان نهادهای امنیتی افغان و آیسف در کابل برگزار گردید. با گفته آقای احمدزی اعضای این برد در مورد ولایتی که در مرحله دوم روند انتقال قرار می‌گیرند بحث می‌کنند و فردا پیشنهادهای مشخص در این خصوص بر رئیس جمهور پیشکش خواهد شد. مرحله نخست روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر ماه سرطان سال جاری در 7 منطقه افغانستان صورت گرفت و انتظار می رود 17 منطقه دیگر این کشور تحت پوشش مرحله دوم این روند قرار گیرد. رادیو آزادی بوسنیا خبر می دهد که تحقیقات مشترکی را با سربیا در مورد حمله روز جمعه بر سفارت آمریکا در سراییوو آغاز می کند. وزیر امنیت بوسنیا صادق احمدویچ به خبرنگاران در سراییوو گفته است که حمله بر سفارت آمریکا یک حمله تروریستی بوده و مقامات بوسنیا در تحقیقات در این مورد با مقامات سربیا همکاری می کنند. قبل از این پلیس خبر داده بود که یک مرد اسلامگرای مظنون دیروز با سلاح اتومات سفارت ایالات متحده آمریکا در سراییوو پایتخت بوسنیا را که در همسایگی سربیا موقع دارد مورد آتشباری قرار داد. مقامات سربیا میگویند که این شخص به گروه وهابی تعلق دارد، گروهی که ریشه آن در عربستان سعودی است و با تندروان در پاکستان و افغانستان هم روابط دارند. یک زن امروز خود را در شهر شرقی ترکیه بنگول انفجار داده و دو نفر دیگر را با خود یک جا کشته است. والی بنگول اظهار داشت که در این حادثه 12 نفر زخمی شدند. حادثه در نزدیکی ساختمان حزب حاکم ترکیه عدالت و ترقی در این ولایت صورت گرفت و تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. این حادثه دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که ترکیه عملیات یک هفته‌ای زمینی و هوایی را علیه حزب کارگر کردستان در جنوب شرق این کشور در نزدیکی سرحدات با عراق تکمیل نمود. حامیان حقوق بشر سوریه میگویند که در برخوردها بین سربازان سوریه و فراریان از اردوی این کشور در شهر هامس 17 عسکر کشته شده است. گروه نظارت کننده بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا می باشد اظهار داشت این سربازان قرار معلوم در حمله فراریان شام جمعه بر دو پسته نظامی کشته شدند. این گروه اظهار می دارد بر خورد مسلحانه در حومه شهر هامس رخ داده از جایی که ده سرباز از صفوف اردو فرار کردند. با گفته گروه حقوق بشر سوریه از اوایل سال جاری یعنی از آغاز شورش ها علیه حکومت بشار الاسد در این کشور تا کنون هزاران نفر از مظاهره کنندگان کشته شده. باشندگان شهر بنکاک مرکز تایلند با مقاومت دیوارهای استنادی علیه سیلاب که موجهای آن امروز به اوج آن رسیده بود نفس راحت کشیدند. موج آب در شهر مخصوصا دریای چافرایا که بزرگترین کانال آبی در داخل این شهر می باشد بلند شده، ولی به مناطق مسکونی و تجارتی در بنکاک آسیب وارد نکرده است. روز جمعه ده ها هزار نفر از ترس سرازیر شدن امواج آب این شهر را ترک کرده بودند. سیلاب های تایلند که قسما به باران های شدید موسمی مربوط می باشد و در 60 سال اخیر با این شدت سابقه نداشته است، از اواسط ماه جولای تا حال 377 نفر را کشته و به زندگی 2,200,000 نفر دیگر در ولایات مرکزی و شمالی این کشور اثر گذاشته است. و رهبران جهان امروز تعهد کردند که بیماری پولیو یا فلج اطفال را ریشه‌کن خواهد کرد. صدر اعظم استرالیا جولیا گیلارد که میزبان اجلاس سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در شهر پرت می باشد گفت کشورش برای مبارزه با فلج اطفال در جهان طی 4 سال 5.3 میلیون دلار به مصرف رسانیده است. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل شده. در ادامه این مجله خبری حمله انتحاری امروز در شهر کابل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در افغانستان امروز توسط مقامات ارشد ناتو و افغان به بحث گرفته شد. پس از این افرادی که کوکنار کشت میکنند مجازات خواهند شد. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان
مطابق به قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از اینکه کسانی که کشت کوکنار میکنند مجرم است و مطابق به قانون جزا داده میشوند.
میکانیزم درست برای شرکت نماینده های واقعی جامعه مدنی در کنفرانس دوم بن وجود ندارد. جرگه اماهنگی جامعه مدنی افغانستان این مطلب را امروز گفت. یک گروه تروریستی از سوی اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شده است. درباره اظهارات وزارت دفاع آمریکا که گفته خشونت ها در افغانستان کاهش یافته با رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه صحبت داریم. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حمله حمله انتحاری امروز در شهر کابل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. این حمله نشست را برهم زد که به هدف یادبود از اعضای کشته شده شورای ملی افغانستان در الحاقیه شورای ملی برگزار شده بود. این حادثه توسط یک انتحار کننده حوالی ساعت 11:30 دقیقه امروز در فاصله کم با محل برگزاری این نشست یک کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. مقام های افغان آیسف گفتند که در این رویداد به افغان ها و اتباع خارجی تلفات وارد شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش می دهد.
در حمله انتحاری روز شنبه در کابل که آرامش نسبی این شهر را برهم زد، با 4 افغان و شماری از سربازان آیسف تلفات وارد شده است. قماندانی امنی کابل با پخش خبرنامه گفته است 2 تن از قربانیان این رویداد را شاگردان مکتب تشکیل می دهند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی این رویداد و تلفات ناشی از آن چنین گفت:
این حمله توسط یک فرد انتحاری با استفاده از یک واسطه نقلیه که مواد انفجاری داده بود به جای کرده بود یک کاروان نیروهای ائتلاف هدف قرار میده. متاسفانه در نتیجه انفجار 3 فرد ملکی و وطن ما شهید شده و 1 تن پلیس که مربوط حوزه 7 بود به شهادت رسیده.
هرچند آقای صدیقی در مورد تلفات وارد شده به نیروهای خارجی در این رویداد چیزی نگفت، اما آیسف با پخش خبرنامه گفته است که در این رویداد با چندین سرباز آیسف تلفات وارد شده است. آیسف از ارائه شمار دقیق این سربازان و افشای هویت آنان خودداری کرده است. شماری از شاهدان عینی میگویند در این حمله مقدار زیاد مواد انفجاری به کار رفته بود. غلام سخی یکی از این شاهدان:
کلان موترم از جای یعنی کنده شد، 14 تایر چقدر جب انفجار قوی بود که دیگه اومدیم باز دوباره رفتیم سعی کردیم دیگه از خارجا 1 نفر زنده مونده و دیگه کاملا کباب شده. دیگه از مردم افغان ما 1 موتورسیکلیست شهید شده، در حدود 3-4 تاست که دزیر یک این موتر خارجی دزیر موتر ماندن که 1 تن خارجی دیگه است که او زنده است ولی کباب شده، فقط قلبش کار میکنه، دیگه کس زنده نبرون از موتر.
حمله انتحاری روز شنبه در کابل ساعت 11:30 دقیقه در جاده دارالامان در نزدیک الحاقه شورای ملی رخ داد و مراسمی را برهم زد که در این محل به هدف یادبود از اعضای کشته شده شورای ملی برگزار شده بود. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفته و ادعا کردند که در این رویداد 25 سرباز خارجی کشته شدند، اما نیروهای بین المللی این ادعای طالبان را تایید نکردند. این حمله درست 40 روز پس از حمله بر جان استاد برهان الدین ربانی صورت می گیرد.
از حمله انتحاری امروز در شهر کابل شنیدید. پس از یک آرامش نسبی 40 روزه شهر کابل امروز شاهد حمله انتحاری بود که در نتیجه تعداد کشته و زخمی شدند. در پیش از حمله بر جان برهان الدین ربانی کابل شاهد حملات و حوادث خونین بوده است که در این میان یک بار بالای سفارت آمریکا و مقر ناتو در کابل حملات گروهی صورت گرفت. این حوادث همه بعد است انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در پایتخت در ماه جولای صورت گرفته است. در این حال در ادامه گرفتن آمادگی ها برای آغاز مرحله دوم پروسه انتقال، بورد مشترک ناتو و افغانستان نشست را امروز در کابل برگزار کردند. در این نشست مقامات ارشد افغان بین المللی در افغانستان شرکت کرده و روی چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال بحث کردند. این نشست بعد از آن برگزار شد که در هفته گذشته والی های 17 ولایت که احتمالاً شامل پروسه انتقال خواهند شد بعد دعوت اداره ارگان های محلی در کابل روی مشکلات و آمادگی هایشان برای تطبیق مرحله دوم پروسه انتقال بحث هایی داشتند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
انتظار می رود در بورد مشترک انتقال ناتو و افغانستان مقامات افغان و بین المللی روی جوانب مختلف چگونگی مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در مناطق بحث گردد که قرار است شامل مرحله دوم پروسه انتقال گردند. در این نشست که بروز شنبه در کابل برگزار شد، در کنار برخی از مقام های افغان و ناتو این اولین بار است که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی ناتو نیز شرکت می کند. در آغاز این نشست دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در صحبت با خبرنگاران گفت آنان آخرین نتایج بحث های نشست را بروز یکشنبه به رئیس جمهور کرزی می سپارند.
هدف جلسه امروزی ما است که بحث سرتاسری سر ولایت و ولسوالی های که شامل مرحله دوم انتقال خواهد بود صورت خواهد گرفت. و پیشنهادهای مشخص بر روز یک شنبه خدمت رئیس جمهور افغانستان ارائه خواهد شد. وقت اعلان مرحله دوم جزء تصامیم رئیس جمهور افغانستان است.
برخی از منابع گفتند که قرار است رئیس جمهور افغانستان تاریخ آغاز مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان را با ذکر نام ولایاتی که شامل این پروسه خواهد شد در کنفرانس استانبول اعلان کند. بورد مشترک انتقال مسئولیت ها بعد از آن در کابل برگزار می‌گردد که اعضای این بورد با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز نشستی را برگزار کرده بودند. قبل از آن نیز مسئولین 17 ولایت افغانستان در یک نشست در کابل در مورد مشکلات و آمادگی هایشان برای آغاز مرحله دوم در ولایاتشان بحث کردند. آمادگی ها به خاطر آغاز مرحله دوم انتقال مسئولیت ها در حال ادامه دارد که مسئولان ناتو تطبیق مرحله اول را یک پروسه مثبت و کامیاب عنوان می کنند. با گفته قماندان ناتو در افغانستان، آغاز روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بعضی فرصت ها را نیز به وجود آورده است. وی می گوید این پروسه بعضی فرصت ها را نیز مهیا ساخته است که تنها در بخش بهتر شدن وضعیت امنیتی نه، بلکه مهمتر از آن این بوده است که این روان فرصت های دیگر را در بخش حکومت داری، تعلیم و بهتر شدن عرضه خدمات صحی برای همکاران افغان ما نیز مساعد ساخته است. در این حال نماینده ملکی ناتو برای افغانستان هم بدین باور است که برای انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان فرصت خوبی فراهم شده است. با گفته وی مرحله اول پروسه انتقال ثابت نمود که نیروهای افغان آماده هستند تا این مسئولیت ها را به درستی به عهده بگیرند. سایمون گیس نماینده ملکی ناتو برای افغانستان نیز این پروسه را مهم خوانده و می گوید
ما انتقال مسئولیت های امنیتی را به این خاطر انجام نمی دهیم که ما مجبور هستیم این کار را بکنیم، بلکه ما بدین باور هستیم که ما این مسئولیت را به نیروهای افغان سپرده می توانیم، چیزی که ما را وادار می سازد ارزیابی از دستاوردهای چند سال گذشته ما بوده. اگر ما وضعیت امروز افغانستان را با دو سال قبل مقایسه نماییم، می بینیم که ما در بسیاری از مناطق افغانستان پیشرفت های دراماتیک داشته ایم.
مسئله انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان برای اولین بار از سوی رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لیسبون مطرح شد. قرار است تا سال 2014 تمام مسئولیت های امنیتی در افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود.
مجله خبری از رادیو آزادی. ساعت 6:47 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. حکومت افغانستان می گوید پس از این افرادی که کوکنار کشت می کنند مجازات خواهند شد. در نشست که امروز در کابل برگزار شده بود، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت کسانی که کوکنار کشت می کنند از لحاظ قانون مجرم پنداشته می شوند. هفته گذشته صدها تن از علمای افغانستان در یک نشست در کابل با صدور فتوای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام دانستند. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
مقام های حکومت افغانستان تأکید می کنند که قانون مبارزه با مواد مخدر برای آنان حق داده تا افراد را که کوکنار کشت می نمایند مجازات کنند. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کسانی که در کشت این مواد مصروفند باید مطابق به قانون مجازات شوند. آقای مقبل گفت حالا زمان آن فرا رسیده که کشت کنندگان کوکنار مورد تعقیب عدلی قرار گیرند.
مطابق به قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از کسانی که کشت کوکنار میکنند مجرم است و مطابق به قانون جزا داده می شوند. ما کمپاین های آگاهی آمر در تمام ولایات افغانستان انجام دادیم و قانون مبارزه با مواد مخدر برای مردم رسانندیم.
گزارش ها می رسانند که دهقانان عمدتاً در مناطق ناامن افغانستان دست به کشت کوکنار می زنند. یار محمد حسین خیل رئیس سارنولی اختصاصی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر یکی از اشتراک کنندگان نشست روز شنبه می گوید اشخاصی که کوکنار کشت می کنند مطابق به قانون مبارزه با مواد مخدر تا 10 سال زندان محکوم می گردند.
اگر ارگان های کشفی چنین افراد و اشخاصی را که بنگ و خاشخاش را در زمین های خود بکارند و یا زمین خود را برای دیگر به اجاره داده باشند دریابد، با آنان مطابق به ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر برخورد قانونی صورت گرفته و مجازات می شوند. مطابق به این قانون جزای چنین اشخاص نهایت تا 10 سال است و اگر کسی به چنین جرایم مبادرت ورزد، بر علاوه که دهقان جزا می بیند، کسی که دهقان را تشویق کرده نیز دو برابر جزا می بیند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید در سطح کشورهای منطقه 9 میلیون تن به مواد مخدر معتادند که از این میان در حدود 1 میلیون آنها را افغانها تشکیل میدهد. این اظهار در حال صورت میگیرد که اخیراً علمای افغانستان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام دانسته و انتقاد کردند که حکومت قاچاقبران اصلی و بزرگ مواد مخدر را آزاد میگذارد و افرادی را که آلای دست این قاچاقبران قرار میگیرند مجازات میکند.
مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت گروه تروریستان خبر می‌دهند که قصد انجام حملات بر ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی را در شهر کابل داشتند. سخنگوی این اداره در نشست خبری امروز در کابل از بازداشت شمار از گروه‌های تروریستی دیگر در ولایت‌های سایر ولایت افغانستان نیز خبر داد. لطف‌الله مشعل می‌گوید در جمع این تروریستان شمار از محصلین پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی هم وجود دارند که اعضای مخالفین مسلح دولت به هدف حملات تخریبی در افغانستان جذب شدند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند تروریستان تلاش دارند تا با استفاده از بلند منزل‌ها مراکز مهم را در شهر کابل هدف قرار دهند. سخنگوی این ریاست میگوید اخیراً افرادی را بازداشت کردند که می‌خواستند تا حملات تروریستی را در شهر کابل انجام دهند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست به روز شنبه در یک نشست خبری گفت افراد بازداشت شده می‌خواستند حملاتشان را بر ریاست عمومی امنیت ملی و مرکز تجارتی گلبهار سنتر در شهر کابل انجام دهند.
افراد متذکره در مربوطات ولسوالی قرغی و لغمان با واسکت‌های مملو از مواد منفجره بعد از محاصره به نیروهای امنیت ملی تسلیم می‌شوند و اظهار داشتند که به دستور شبکه قماندان چپا در ولسوالی دارشه ولایت لغمان جهت فراگیری تعلیمات نظامی و انتحاری اعظم شهر کویته پاکستان گردیده بودند و با منظور حمله انتحاری و انفجاری بالای مرکز تجارتی گلبهار سنتر و ریاست عمومی امنیت ملی اول به لغمان اعزام شده بودند و قرار بود به کابل بیان.
آقای مشعل همچنان گفت این افراد در شهر کویته پاکستان آموزش دیده بودند. سخنگوی این ریاست گفت اخیراً شبکه‌های تروریستی به داخل مراکز تحصیلی نیز نفوذ کردند. آقای مشعل در این نشست از بازداشت 5 تن تروریست دیگر در ولایت‌های لغمان، تخار و میدان وردک نیز خبر داد که در جمع این تروریستان شمار از محصلین نیز شاملند. وای میگوید بدبختانه در کنفرانس قبلی گروهی را به شما معرفی کردیم که بالای رئیس جمهور کرزی پلان حمله را داشتند و در این کنفرانس نیز افراد شامل در گروه های تروریستی را گرفتار نمودیم که فوق العاده افراد باسواد بوده و از پانزده های طب، انجینری و نرسنگ فارغ شدند. فکر میکنیم این یک نوع از سلسله جنگ های تبلیغاتی و روانی دشمن است که بالای ذهنیت های جوانان تاثیر منفی وارد کرده است. ما امیدوار هستیم که از طریق برنامه های تبلیغاتی و تنویری ملا امامان و روشن فکران بتوانیم از این فعالیت های دشمن جلوگیری نماییم. وای همچنان گفت اداره امنیت ملی در عکس العمل با این عملکرد مخالفین مسلح و جلوگیری از تکرار این فعالیت ها بعضی برنامه های را روی دست دارد، اما آقای مشعل از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. برخی از کارشناسان نفوذ مخالفین مسلح در بین پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی را یک مسئله جدی می‌دانند. آنان می‌گویند این مسئله برای امنیت داخلی افغانستان یک تهدید جدی است. کارشناسان به مسئولان ارگان‌های امنیتی سفارش می‌کنند تا این موضوع را به طور جدی پیگیری کرده و از تکرار این گونه فعالیت‌ها جلوگیری نمایند.
از بازداشت گروه های تروریستی در کابل و ولایات افغانستان شنیدین. چیزی که در این گزارش تازه بود این که شمار از محصلین از مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های افغانستان توسط شورشیان جلب و جذب شدند. این اقدام در حال صورت می گیرد که یک گزارش تازه ایالات متحده آمریکا نشان داد امنیت در افغانستان تقویت شده است. اما به گفته مقامات نظامی آمریکا موجودیت پناهگاه های امن شورشیان در پاکستان و ظرفیت محدود حکومت افغانستان بزرگترین موانع برای ایجاد یک افغانستان پایدار و باثبات خواهد بود. در این گزارش باز هم برای پاکستان انتقادهای زیاد صورت گرفته. در همین باره قادر حبیب با شکریه بارکزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ولسی جرگه صحبت را انجام داده است. بشنویم.
عملات کاهش یافته، اما شیوا و تکتیک بدل شده. بدل از اینکه عملات انتحاری در شهرهای بزرگ سر و صدای زیاد را در شمید. شما شاید شدید که چند سال قبل از امروز ولایت های بغلان، کندز، قندهار، هلمند، اروزگان، زابل ولایت بودن که رقم 4 5 6 حادثه طور اثر این مناطق که نام گرفته صورت میگیره. اما تکتیک تیم سیلوی دشمن سبب شده که عملات از اونا یا تلویتر از اونا تلویتر کلان باشه، اهداف بزرگ را اینا تشخیص و شناسایی کنن و عملات خود را بپردن. مثلا وقتی ما در کابل میبینیم عملات انتحاری به چیگونه است.
در یک گزارش اکبار دیگر روی پناهگاه های مسئول تندروان مسلح در مناطق مرزی پاکستان تاکید شده، یک مشکل عمده ترقی شده. شما چی نتیجه گیری میکنین؟ از یک سو میگن که حملات کاهش یافته، از یک سو میگن که این پناهگاه بیشتر از پیش مشکل ساز است.
کاهش حملات نبرتان افتیم، این فقط ارقام است. مثلا در گذشته در ولسوالی جره ملایت قندهار شما میگیدیم که روزانه چندین حمله اونجا صورت میگرفته. بخشی از آن ولایت هلمند تحت این امی عملات شدید قرار داشت، یعنی فقط ارقامش پایین آمده. به این دلیل است که کاهش میگن. اما چالش و چلنج که ما امروز برش به تامین امنیت مواجه هستیم متفاوتتر و مغلقتر از گذشته شده که ما امیدوار هستم این دو موضوعی که با دیگهش مغالطه نشه. پناهگاه‌های امنی که در پاکستان وجود داره من فکر میکنم برای داشتن افغانستان با امن باید پاکستان با سیاست یک روح درست و منظم و متحد به جامعه افغانستان و جامعه جهانی عمل کنه. تا زمانی که تروریسم و دهشتگردی در نانه خودش در جغرافیای خودش از بین نره و بزیدش مبارزه نشه و از منابع تمویل کنندهش سند یا چک های سفید دوباره گرفته نشه ما به این مشکل فایق آمده نمیتونیم. به این دلیل است که شیوه موجودگی مبارزه با تروریسم بعد از یک دهه که خب البته فراز و نشیبایی زیاد را داشته با چهره ایمت کنه در رابطه با پرداخت کمک های مالی، در رابطه با تعیین سیاست های بزرگ با پاکستان و در رابطه با لانه های اصلی تروریسم که به آن سوی مدرد.
شکریه بارگزر رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان میگوید میکانیزم درست برای شرکت نماینده های واقعی جامعه مدنی در نشست دوم بن وجود ندارد. اعضای این جرگه امروز در نشست در کابل خواهان توجه جدی حکومت به این مسئله شدند. در این حال مقامات حکومت افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها میگویند هیئت در کنفرانس بن شرکت خواهد کرد که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
مسئولان جرگه هماهنگی جامعه مدنی هشدار می‌دهند اگر مکانیزم شفاف جهت انتخاب نمایندگان واقعی جامعه مدنی برای اشتراک در نشست بن دوم صورت نگیرد، آنان دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. عبدالرحمن هوتکی رئیس جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان به روز شنبه در نشستی که به منظور ارائه طرح پیشنهادی جامعه مدنی در مورد کنفرانس بن در کابل برگزار شده بود، به شدت از آنچه نبود مکانیزم شفاف جهت شرکت اعضای جامعه مدنی در نشست بن خواند انتقاد کرد و چنین گفت:
جرگه هماهنگی جامعه مدنی از حکومت افغانستان و جامعه جهانی به طور جدی تقاضا دارد تا مسئولان سفارت آلمان را فرا خوانده و حضور اعضای جامعه مدنی به شمول جرگه هماهنگی جامعه مدنی را در نشست بن به اساس یک میکانیزم سراسری یقینی بسازد. اگر شرکت اعضای جامعه مدنی به طور شفاف در کنفرانس بن صورت نگیرد، جرگه هماهنگی جامعه مدنی مجبور می شود که به مردم مراجعه کند و در داخل و خارج از افغانستان به خصوص در شهر بن از حال تا زمان کنفرانس بن از طریق کنفرانس ها، نشست ها و تظاهرات صدای ملت خود را بلند کنند.
آقای هوتکی همچنان گفت کمیسیونی که مسئولیت انتخاب اعضای جامعه مدنی را برای شرکت در نشست بن به عهده دارد در کارهایشان به طور شفاف عمل نمی کنند. در همین حال صفت الله صحاف صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به اساس یک میکانیزم شفاف در نشست بن شرکت خواهد کرد که در آن حضور نمایندگان تمام اقشار جامعه به شمول اعضای جامعه مدنی در نشست بن تضمین شود.
حکومت افغانستان مصمم است که در کنفرانس بن هیئتی که از افغانستان می رود باید دارای ویژگی های باشه که همه اقشار و فعالین جامعه در او رول داشته باشند، که بدون شک جامعه مدنی همچنان شامل این هیئت خواهد بود. مکانیزم خاصی وجود داره که او مکانیزم جوابگوی این تشویش ها انشاءالله خواهد بود.
قرار است کنفرانس دوم بن در ماه دسامبر سال جاری میلادی در آلمان برگزار گردد. در این نشست روی دستاورد و چالش های ده سال گذشته افغانستان، پروسه سال و انتقال و همکاری های جامعه جهانی با افغانستان پس از سال 2014 میلادی بحث های صورت خواهد گرفت.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حال اوقات خوش برایتون خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.